بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المکرمین، سیما علی بقیت الله تعالی فی العالمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکته و آوت و متعه و فیها طویلا. خداوند متعال محفل و قلوب ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواحنا فدا و جل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در این بود که انسان برای کمال خلق شده و به سمت کمال لازم است و شایسته است که حرکت کنه، و باز عرض کردیم که حرکت به سمت کمال ابزاری احتیاج داره و وسایلی احتیاج داره که انسان بتواند به وسیله اون ابزار و به وسیله اون وسیله به اون کمالی که خداوند تبارک و تعالی برای ما تعریف کرده و نقشه‌اش رو ترسیم کرده برسه. و در خاتمه عرایض دیشبمون عرض کردیم اون چیزی که در نگاه امامان معصوم ما انسان رو به کمال میرساند بحث ادبه. نکته‌ای که لازمه به توجه بود این بود که گفتیم منظور ما از ادب صرف خوب صحبت کردن و زیبا سخن گفتن نیست. بسیاری از افراد هستن که بیان خیلی خوبی دارن، خوب هم حرف میزنن، اصلا وقتی صحبت میکنن از کلمات خوشگل استفاده میکنن، اما اون ادب مد نظر اهل بیت رو ندارن. صرف خوب صحبت کردن انسان رو مؤدب نمیکنه. پس چی انسان رو مؤدب میکنه؟ من یک چند تا دستورالعمل و راهکار از کلمات اهل بیت علیهم السلام انتخاب کردم که اینها رو به عنوان نشانه های انسان های مؤدب برای شما بیان کنم. بعد که این نشانه ها رو بیان کردیم، حالا ببینیم آیا واقعا ما انسان های با ادبی هستیم نیستیم. اصلا کسانی رو که ما پیرامون خودمون آدم های مؤدبی میدانیم، آیا واقعا آدم های مؤدبی هم هستن یا آدم های مؤدبی نیستن؟ از نگاه دین خدا، نه از نگاه ما، از نگاه دین خدا. نشانه اول، اولین نشانه انسان با ادب در کلام وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 70 بهارالانوار صفحه 73 حدیث شماره 27 نقل میکنه. اولین نشانه برای انسان با ادب، اولین نشانه برای اینکه ما متوجه بشیم آیا ما در مسیر ادب قرار داریم یا نداریم، آیا ما حرکت به سمت ادب کردیم یا نکردیم، اولین نشانش فهمود کفا که ادبا لنفسک اجتناب و ما تکرهه من غیرک. میخوای بدونی آدم مؤدبی هستی یا نیستی؟ میخوای بدونی شخصیتت یک شخصیت با ادب هست یا نه؟ ببین آیا اون چیزهایی رو که درباره دیگران میگی خودت هم رعایت میکنی یا نمیکنی؟ آیا اون چیزهایی رو که نمیپسندی برای خودت برای دیگران هم نمیپسندی؟ آیا اگر برای خودت وکیل مدافعی برای دیگران هم وکیل مدافعی یا برای دیگران دادستانی؟ آیا اگر حرف زش زدن بده فقط چون دیگران میزنن بده یا اگه خودت بگی اشکال نداره؟ آیا اگر دروغ گفتن بده میان ازت تحقیق میکنن آقا نظر درباره مهدی شریف چیه؟ مهدی شریف آدم خوبیه ولی مثلا تو منبر اون دفعه توپق زد، مثلا سوتی داد، خب آیا خود توپق نمیزنی؟ یعنی اگر توپق زدن مهدی شریف بده، برای خودت بده یا فقط برای دیگران بده؟ یک مشکلی که ما تو جامعهمون داریم و یک مشکلی که ما تو یه سری از افراد داریم همینه. کار بد اگر از خودشون اتفاق بیفته خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اگر همون کار بد رو سهواً، یعنی کاملا اتفاقی تصادفی، یکی دیگه انجام بده، لازم باشه حیثیتش رو ببرن میبرن، لازم باشه تخریبش کنن تخریبش میکنن، بعدم یک کاش درست حسابی طرفو تخریب کنن، بعضی وقتا مبهم طرفو تخریب میکنن، یعنی یه جوری نمیگن آقا دقیقاً گیرش چیه، میگه حالا ولش کن نذار بگم. آقا نذار بگم طرفو تو قاتل پیش میبری. خب همین اول بگو ببینم چی میخوای بگی، اگه راست میگی بگو، چی رو نمیخوای بگی؟ خب بگو ببینم چی میخوای بگی اصلا. یعنی این بحث خیلی بحث کلیدی است و شما نگاه کنید خیلی همون گرفتار این بحثیم، خیلی از ماها گرفتار این مسئله ایم، خیلی از رابطه ها به خاطر همین یک شرط ادب خراب شده، به خاطر اینکه همین یک شرط رعایت نمیکنن، خیلی از روابط خانوادگی به خاطر همین مسئله است که رعایتش نمیکنن، خیلی از گرفتاری های دوستانه و گرفتاری های کاری ما تو فضاهای اجتماعیمون، تو فضاهای فردیمون به خاطر همین مسئله است که رعایت نمی‌کنیم. لذا ببینید در نامه 31 که نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام این نامه رو به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته، اگر یادتون باشه شب اول ماه مبارک رمضان من اینجا یه نکته عرض کردم حرکت اهل بیت همیشه یه حرکت خانوادگی بوده. یعنی چی حرکت خانوادگی بوده؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام می آید به شیعیانش می گوید آنچه برای خودت می پسندی برای دیگران بپسند، قبلش به پسر خودش همینو گفته، ولو بناس این پسرش امام بشه. یعنی اینجور نیست که اینها تو خانواده خودشون این مسائل رعایت نکنن، نه خیر، اون سری چیزها که به ما میگن خودشون در بالاترین درجه رعایتش کردن، در بالاترین درجه این مسئله را رعایت کردن. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 که نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می نویسد پسرم هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش. هنر اینه، شما اگر میخوای کمک به فقیر بکنی توی ماه مبارک رمضان، صرفا نرو لباسایی که دیگه دوستشون نداری و ببخش، نه که اینا رو هم نبخش، ببخش، اما یه دو تا این لباس خوشگلات هم که باشون پوز میدی هم بده مردم بپوشن، نه اینکه حالا لباس ما دیگه نزدیک پاره بشه، نمیدونم نخنما شده از اون ورش پیداست همه چی، بعد بگیم خب اینم بدیم فقرا، الحمدلله امسال به فقرا هم کمک کردیم، خدا رو شکر یه بغچه لباس دادم به فقرا، نه اون لباسایی که باش خلاصه کار پلو خوری میکنی هم ببخش. سیره اهل بیت ما اینجوری بوده، اهل بیت ما وقتی میخواستن ببخشن خوبشو میبخشیدن. اگر خاطرتون باشه پارسال تو هم ماه مبارک رمضان اینو عرض کردم، امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی با غلام خودشون قنبر رفتن لباس بخرن، به لباس فروش فرمودن که یه لباس بیار 3 درهم پولش باشه، یه لباس بیار 5 درهم پولش باشه. لباس 3 درهمی رو ازت اومد دید پسندید برداشت، 5 درهمیه که گرونتر بود داد به نوکر در خونش قنبر. قنبر گفت آقا این لباس بهتره، شما حاکم جامعه اسلامی هستی شما اینو بپوش. فرمود نه تو جوانتری، تو باید لباس بهتر بپوش. ما هم باید اینجوری رفتار بکنیم، آنچه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، نشیم مثل اونایی که میخوان صدقه بدن میگردن پولای بدون گوشه و پولای نمیدونم پاره پوره و چسب خورده و میگن خب اینو که کارش نمیتونیم کنیم، مینداختن قدیم تو صندوق صدقه، میگفتن کمیته امداد خودش درستش میکنه. اینجوری نشیم، از بهترین اموالمون باید اهل بخشش باشیم، از اون هستیمون. این که آیه نازل میشه درباره اهل بیت ما و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اینها 3 روز تمام غذاشون، یعنی اون چه که داشتن رو بخشیدن، یه روز دادن به مسکین، یه روز دادن به اسیر، دادن رفت. مبادا اینجوری باشه ما اهل، آن چه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، آن چه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. اگر خوشت نمیاد کسی دربارت حرف بد بزنه، پس لطف کن شما هم درباره کسی حرف بد نزن. اگر خوشت نمیاد کسی به ناموست نگاه کنه، پس شما هم لطفاً به ناموس مردم نگاه نکن. اگر خوشت نمیاد کسی تو فضای مجازی تو حریم خصوصیت وارد بشه، لطفاً شما تو فضای مجازی تو حریم خصوصی کسی وارد نشو. بذار همه این حرمت‌ها سر جاش باقی بمونه. اینجور نباشیم که خلاصه چون به خلوت می‌رویم اون کار دیگر می‌کنیم، بعد بیایم رو منبر که این جلوه بر محراب و منبر میکنن. اینجوری نباشیم. این ویژگی اول انسان مؤدب از نگاه امیرالمومنین علیه السلام، اولین ویژگی. پس این شد، اون چه که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، و اون چه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. واقعا خیرخواه مردم باش. ویژگی دوم که خیلی باز به کار ما میاد، باز همین ویژگی از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلامه. این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 94 بهارالانوار صفحه 94 حدیث شماره 12 نقل کرده. کفا بالعبد ادبا، خیلی جالبه ها، حضرت از کلمه عبد استفاده میکنه، میگه یه بنده خدا. مقام عبد خیلی مقام بالایی است. مقام عبد، شما وقتی میخوای پیغمبر رو توصیف کنی در تشهد و نمازت چی میگی؟ میگی و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل. اول اشاره میکنی به مقام بنده بودن پیغمبر، بعد اشاره میکنی به بحث رسالت پیغمبر. حالا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که یک بنده خدا اگر میخواد بفهم آدم مؤدبی هست یا نه، باید این نکته رو ببینه، آیا همه اعمالش رو برای خدا انجام میده یا در اعمالش مشرکه، آیا اعمالش خالصه یا اعمالش ناخالصی داره. این چقدر زیباست. آقا مگه میشه ما مشرک بشیم؟ بله میشه، چون ما یه شرک خفی داریم، یه شرک جلی داریم، یک شرکی داریم که تو همه اعمال و رفتار و نیت ها و افکار ما پنهانه، خبر نداریم. خیلی وقتا خبر نداریم داریم تو زمین شیطان بازی میکنیم. خیلی وقتا خبر نداریم. این روایاتی که در این خصوص آمده خب خیلی زیباست. بعضی وقتا انسان، رفقای عزیز، بت پرست میشه خودش خبر نداره. بعضی وقتا انسان قمارباز میشه از نگاه دین خدا، خودش خبر نداره. کل ما الها عن ذکر الله، امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی که شما رو از ذکر خدا دور میکنه وسیله قماره. خیلی وقتا ما خبر نداریم که یک کاری داریم انجام میدیم، دیشب عرض کردم، اثرش اثر قماربازی. گرفتار یه چیزی میشه، حالا یکی گرفتار رفیق میشه، یکی گرفتار موبایل میشه، یکی گرفتار نام ساعت و انگشترش میشه، هر کسی گرفتار یه چیز میگه. این چیزایی که امروزه فضای مذهبی خیلی رواج داره دیگه، کلکسیون ساعت، کلکسیون انگشتر، کلکسیون کفش، نمیدونم، همین چیزایی که خلاصه تو پاچمون رفته، ما رو مشغول اینا کردن. ولی کلکسیون اخلاق خوب، کلکسیون رفتار خوب، کلکسیون ارتباطات خوب، از این چیزا کسی از ما نمیخواد، ولی کلکسیون ساعت، نمیدونم. حالا جالب، این ریز پیزامون هم درگیرشن دیگه، چه برسه به فضای ما. یعنی کار خیلی سخت شده. کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی از ذکر خدا شما رو دور میکنه این وسیله قماره. کل ما شغلک عن ذکر الله فهو صنمک. حضرت فرمود هر چیزی که شما رو از ذکر خدا دور میکنه بته. بعضی وقتا انسان بت پرست میشه خودش خبر نداره. حالا از این بالاتر شرک خفی که حضرت فرمود شرک ان الاشراک فی اعمالکم، شرک در عملهای شما مثل راه رفتن مورچه سیاه در شب تاریک بر روی سنگ سیاهه. کی میتونه پیداش کنه؟ تو این هوای به این روشنی اینجا یه مورچه الان راه بره کسی نمیبینتش، مگه بیاد جلو چشم ما روی سفیدی. حالا حساب کن اینجا یه دست مشکی باشه، تاریک هم باشه، یه مورچه سیاه هم اینجا باشه. حضرت فرمود شرک اینجوری تو اعمال شما پنهانه، یعنی خبر نداری. آقا خبر ندارم، من دارم از این منبرم لذت میبرم، نه برای خدا، برای غیر خدا، که بگم آه مهدی شریف کارت گرفت، مردم اینجوری نگات میکنن، حال میکنی، خبر نداری آقا من میخوام اینجا بشینم نمیدونم آقای شریف خوشش بیاد آقای فلانی خوشش بیاد من اینجا برم اینجوری نرم فلانی ناراحت میشه اگه بیام فلانی میشه اما یکی بگه اگه نرم خدا ناراحت میشه فلانی کیه گفت کار خوب کاریه که خدا درست کنه سلطان محمود خری کیه کار خوب کاریه که خدا درست کنه کار خوب کاریه که خدا از ما بخره بنده خدا کیلو چند این چیزی که انبیاء الهی رو به مقامات بالا رسونده بندگان خدا نبودن خود خدا بود والله اگر من و شما گرفتاریم انبیاء الهی هم گرفتار بودن ان اشد الناس بلاءن الانبیاء امام صادق علیه السلام فرمود شما خیال نکنید سختی ها بلاها امتحانات گرفتاری ها فقط برای شماست شدیدترین بلاها برای پیغمبران بوده هیچ یک از شما تا حالا به این مسئله فکر کردی که آقا ما از شدت فقر کارمون به جایی برسه که زنمون بره موهای سرشو بتراشه فرض کن مو رو ببره بده به اینایی که قلم مو درست میکنن بگه اینو یه جوری از من بخرید که من بتونم یه دوتا نون بخرم برای خونه شدیم اینجوری زن حضرت ایوب تو گرسنگی کارشون به اینجا رسید شدیم اینجوری ما طرف میاد خواستگاری دخترمون آدم خوبی هم هست خوشمون از ریختش نمیاد نمیدیم بشه اما شما نگاه کنید تا حالا تو این امتحان گیر کردی که ببینید طرف میخواد گناه کنه به گناه بیفته بگه آقا به گناه نیفت بیا دختر منو به همسری در بیارم زندگی تشکیل بده چرا دنبال گناه میری ما اصلا کسی بفهمیم یه گناهی تو خلوتش داشته از هستی ساقطش میکنیم خود ما مذهبی ها ما مذهبی ها بیچاره میکنیم مردم ها اما پیغمبران خدا هم اینجوری بودن قرآن کریم میگه حضرت لوط اینا رو فکر کنید روش قرآن کریم میگه حضرت لوط قومش وقتی دنبال گناه و فساد بودن بهشون پیشنهاد داد بیاید با دخترای من ازدواج کنید ولی گناه نکن کدوم یکی از من و شما تا حالا این امتحانات برای اون پیش اومده و کدوم یکی از من و شما این امتحانات برای اون پیش خواهد آمد هیچ کدوم اون وقت یه دلار بالا پایین میشه که هیچ ربطی هم به زندگی های ما در ظاهر نداره حالا بله اثرش رو زندگی کل کشور همه ما شب تا صبح شروع میکنیم سیستم الهی و عدل الهی و حکمت و همه رو زیر سوال میبریم انگار که مثلا گاف صندوق دلار گوشه های خونه های ماست هر روز میزنه تو اینترنت قیمت سکه و از قیمت سکه بابا چند تا سکه داری چند تا ارز داری یه نوسان پیش میاد فوری فکر میکنه که تو شعب ابی طالب قرار گرفته نه بابا جان ما سختی نداریم ما واقعا به اون معنا سختی نداریم یکی اومد پیش من گفت آقا یه کسی رو پیدا کن یه ذکر خیلی خوبی به من بگه من خیلی گرفتارم خیلی بدبختم خیلی فلانم یه سوال ازش پرسیدم مخصوصا خانوما اینو گوش کنن اون کسانی که بازار این رمالا و دعانویسا و عرفانای کاذب و رونق میدن یه بخش عمدهش خانوما هستن یه سوال ازش پرسیدم گفتم تو که انقدر گرفتاری و احتیاج داری یه نفر قفلتو باز کنه شبا زاهد میخوابی یا سخت میخوابی گفت من تا سرم میذارم میرم گفتم تو اصلا مشکلی نداری که تو این مشکل داشتی که شب نمیتونستی 30 ثانیه بخوابی 30 ثانیه‌ای بخوابی یه خورده بعد قلط بزنی پاشی قدم بزنی همه بفهمن تو گرفتاری تو خط و توی لباست ترک نمیشه واکس کفشات یادت نمیره اینکه هر روز ساعتتو با لباسات ست کنی یادت نرفته تو گرفتاری؟ گرفتاری جهنمی؟ بعضی وقتا ما از رفاه زیاد واقعا ناخوش میشیم ان الانسان لیطغى نمیگم هیچ مشکلی نیست ولی میخوام بگم مشکلاتو بزرگ نبینیم ما بزرگتر از همه اشیا هستیم اتزعم انک جسم صغیر یا جرم صغیر این کلام امیرالمومنینه ای انسان آیا تو خیال کردی خیلی موجود کوچیکی هستی و فیکن تول عالم الاکبر و یه عالم خیلی بزرگی تو وجود توه تو قدر خودتو بدون خودتو دست کم نگیر تو اگر متصل بشی به ولی خدا مشکلی برات نمیمونه متصل بشی لذا امام هادی علیه السلام هست یه وقتی ابو هاشم جعفری به آقا نامه نوشت که آقا من گرفتارم بدهکارم اگر میشه مشکل منو حل کنید حضرت در جوابش فرمودن ابو هاشم جعفری چون متصل با امام بود فرمودن هر وقت حاجتی با امامت داشتی نیاز به نامه نوشتن هم حتی نیست هر جای این عالم هستی لبهاتو تکان بده و ان الجواب یاتیک همینجوری شروع کن با من حرف زدن، من هر جای این عالم باشی جوابتو میدم، مشکلتو حل میکنم. رضا شما تو حالات اینها وقتی نگاه میکنید یک جا نمیبینید که اینها اومده باشن گلایه کنن از وضعیت مادیشون، از فشارهای دشمنان، اصحاب خاص ها همش مایه قوت قلب اهل بیت بودن، همش مایه آرامش اهل بیت بودن، حتی رعایت میکردن خیلی چیزا رو. دیگه انقدر به یه یگانگی رسیده بودن میدونستن الان تو این کوچه رد میشن باید به امام سلام کنن یا نکنن. در این حد تو اصول کافی داریم تو باب تقیه، یه وقتی یه کسی تو راه داشت میرفت، امام صادق از روبرو داشت میومد، یار امام صادق بود، روشو کرد اون ور رفت به امام سلام نکرد. یکی دو روز بعد اومد محضر امام صادق علیه السلام توی فضای خصوصی، گفت آقا ببخشید من قصد جسارت نداشتم، من حس کردم اگر تو ملأ عام خیلی با شما ارتباط برقرار کنم فضای حکومت طاغوت برای شما آسیبی خلاصه در نظر بگیره. حضرت فرمود خیلی کار درستی کردی، اتفاقا چند روز قبل فلانی تو خیابون با ما خیلی گرم برخورد کرد، حکومت اومد دنبال ما، این چی میخواست، چی میخواست، چجور بود؟ یعنی ببینید اینهایی که ارتباط برقرار کردن با ولی خدا تا اینجا هم رعایت میکردن که یه کاری نکنن که باعث وزر و وبال برای ولی خدا بشه. حالا شما اینو ببینید، ما تو اعمالمون عزیزان خیلی وقتا برای غیر خدا کار میکنیم، خواسته یا ناخواسته تو زمین شیطان بازی میکنیم، خیلی وقتا ناخواسته است، ولی باید دقت کنیم، باید شرک رو از اعمالمون پاک کنیم. اینکه اینقدر رو اخلاص تأکید شده به خاطر همینه، اینقدر رو اخلاص تأکید شده که روز قیامت وقتی میری تو درگاه خدا، تو روایات هست میگن چی آوردی، میگن چی آوردی، اون میگه آقا من نماز آوردم، میگه نماز خب برای رفع تکلیفت خوندی، برای خدا نخوندی. میگه آقا من روزه آوردم، میگه روزه واجب بود برای تو، همون روزه رو هم با کلی بازی ادا در آوردی. میگه آقا حج رفتم، میگه حجم که خیلی قلقلک شدی به خاطر اینکه بهت حاجی بگن، به خاطر اینکه تو اون سفر حج خیلی خودت نشون بدی. دیدی بعضی وقتا طرف نماز شب نمیخونه، میاد خونه من طلبه، هی میپرسه آقا نماز شب از چه ساعتی میخواد؟ میگه با ول کن، راحت زندگی تو بکن، با چرا انقدر کار سخت میکنی؟ بگی بخواب صبح ای بیدار شدی نماز تو بخون دیگه، سختش نکن. اگه نماز شب خوبه همیشه خوبه. یا مثل اینایی که میرن و این خیلی مبتلاوه، میرن مثلا کربلا یا میرن مشهد، آقا فضای بالا سر حرم امام رضا 12 متره، نه 15 متره، بیشتر که نیست دیگه، سالن ورزشگاه آزادی که نیست. اگه میخوای نماز بالا سر حضرت بخونی دو رکعته، اگه نمازت اثر داره. امام هادی علیه السلام چی میگه؟ یه صلوات بفرست. ببین مبتلا به بود این آقای بخشیان، هم بگویم صدا میپیشه تو گوشم، نمیدونم چرا اینجوری. عرض کنم به حضور شما که یه صلوات دیگه بفرست. امام هادی علیه السلام فرمود اگر رفتی زیارت جدم علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت کردی، بعد از زیارت رفتی بالا سر جدم دو رکعت نماز خوندی، تو قنوت اون نماز هر حاجتی از خدا بخوای خدا بهت میده. نگفت 16 رکعت و 200 رکعت و 500 رکعت و 100,000 رکعت. طرف میره اونجا، این به معنای این نیست که بالا سر نماز زیاد نخون، نه، اگه خلوت بود تمام اعمالت بالا سر حضرت انجام بده، بهترین جا از نظر تشرف اونجاست. حالا بگذر از این که بعضی از ماها میریم این گوشه صحن جامعه رضوی و مثل این آدمای مدعی از همونجا، ما از همینجا کارمونو کردیم، راد ندادن جلوتر، پروفسور خیالت راحت باشه، راد ندادن بالا سر امام رفتن، کار هر کسی نیست. انقدر در طول سال خر خودم مبتلا بهش بودم، خیلی اینجا میرفتیم تا مشهد ادا، نه ما داخل نمیریم، ما داخل جایی از ما بهترونه، بابا برو رد کارت این حرفا رو ول کن، برو ولو شده با زنجیر بکشنت برو بالا سر علی ابن موسی رضا علیه السلام، خودتو برسون اونجا نجات پیدا کنی. مگه میشه کسی بره بالا سر علی ابن موسی رضا علیه السلام تغییری توش ایجاد نشه؟ همین حرفایی که با دینداری های من درآوردی روایت امام معصوم و طرف گذاشته کنار، حرف حاجی فلانی و مشتی فلانی رو میچسبه. بابا برو رد کارت بابا، همین کارا رو کردیم جامعه ما به اینجا رسیده، همین کارا رو کردیم. آقا دو رکعته میبینی طرف چشاشو باز نمیکنه که آدمای روبروشو ببینه که منتظرن حسرت دارن دو رکعت نماز بخونن، همینجوری میگه الله اکبر، بلند میشه الله اکبر. مردی پا بذار رو نفست، بگو دو رکعت بس، برو اون وقت ببین حضرت با چه تو اصلا اونجا جای این کاراست. یا بارها دیدم خدام میان دعوا میکنن با آقای ظاهر، آقا پاشو اینجا جای دعا خوندن نیست، ببین چقدر آدم تو صفه. نه من یه چند خط مونده، پاشو برو، پاشو برو، تو بری کارت حل میشه. ما باید اونجا دیگه جلو خود امام هم ما بازی در میاریم. واسه همینه که به ما گفتن تو روایات در دوره ظهور یه عده شیعه جلو امام زمان وای میستن، بخاطر همینه، چون فرقی براش نمیکنه، میخواد کار خودشو بکنه، میخواد راه خودشو بره، میخواد مدلی که دلش میخواد زندگی کنه، فرقی براش نمیکنه امام زمان باشه یا نباشه. وقتی میری آقا نزدیکترین جا به از نظر ظاهری به بدن مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام کنار ذریحشه دیگه. خب تو کنار ذریحش هم رعایت نمیکنی، معتقدم هستی امام حیه، امام زنده است، امام شنواست، امام بیناست، همه اینا رو هم اعتقاد داریم. خب چه فرق میکنه امام زمان هم بیاد همینه؟ واسه همینه امام زمان ارواح و نافدا وقتی ظهور میفرمایند یه دست شیعیان میان جلو آقا رو میگیرن، از خواص جلو آقا رو میگیرن، میگن برای چی اومدی؟ چرا انقدر شلوغش کردی؟ تو کتاب الغیبه شیخ طوسی ما 4 تا کتاب به عنوان کتاب مرجع در زمینه مهدویت داریم. یکیش کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی است، 1000 سال پیش این کتاب نوشته شده، که تو این کتاب اومده حضرت میفهمد خب من خلیفت الله هم، من اومدم اقامه عدل کنم، حکومت الهی رو مستقر کنم. خطاب میکنن به آقا، آقا ما این کارا رو انجام میدیم، شما برو به عبادتات برس. یعنی در واقع به آقا میگن این کار کار تو نیست، کار ماست، این کارا کار ماست، تو چی کار داری به این کار؟ کی اینجوری رفتار میکنه؟ کسی که اینجا خودشو خالص نکرده، ناخالصی تو اعمالش هست، ناخالصی هست. تو 2 رکعت نماز بالا سر حضرت بخون، نیت کن از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت تا دامنه قیامت هر کس محب امیرالمومنین هست این نماز به روحش برسه، زنده و مرده بس دیگه، من میخواد چی بشه؟ این بهتره یا دونه دونه اونجا رو اشغال کنی؟ 2 رکعت برای بابام، 2 رکعت برای مامانم، 2 رکعت برای داداشم، 2 رکعت برای عموم، به ازای تمام اون محبین اهل بیتی که از اول تا آخر تو این عالم نفس زدن و خواهند زد، برای شما حسنه مینویسن، همه اونا دعاگوی شما میشن تو برزخ. دیگه چی میخوای؟ اگه ما دنبال کار خیریم، اگه ما دنبال کار خیریم، این نشانه آدم مؤدبه که اعمالشو برای خدا خالص کنه، برای خدا. لذا سلمان، اینم بگم بعد دیگه روزه بخونیم، سلمان یه وقتی که استاندار مدائن بود خب کاراشو برای خدا انجام داده بود. آقا کسی که مرد خدا باشه عالم رو میتونه بگردونه، اینو همیشه بدونید. یه وقت میبینی با حرفهاش عالم رو میگردونه، چیز عجیبی هم نیست، چیز عجیبی هم نیست. 2 کلمه حرف میزنه، نشسته تو جماران 2 کلمه حرف میزنه، کاخ سفید به لرزه در میاد. امام این شوخیه؟ تو کارتو با خدا ببند، از هیچی نترس، صاف میتونی بگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. اما اگه از همه چیز ترسیدی، میگه اگه آمریکا حمله کنه چی میشه؟ ما اگه میخواست حمله کنه تا حالا کرده بود، نمیتونه این کارو بکنه. اونا خواستن به عراق حمله کردن، اونا خواستن لیبی رو زدن، تونس رو زدن، اینجا هم نتونست، اینو تونس، اینو نتونست. از چی میترس؟ تو با خدا ببن، تو با خدا کارو ببن. تهش آقا اینه که ما میخوایم اینا رو نابود کنیم، ته تهش اینه یکی مثل ما شهید بشه. خب بشه دیگه، به تعبیر امیرالمومنین که این جمله رو از شهید آوینی هم نقل میکنن رحمت الله علی، خب این حدیث امیرالمومنینه، همه ما بناست بمیریم، پس بهتر که شهید شیم. امیرالمومنین فهمد اگه شهید نشید میمیرید، خب حداقل شهادت رو انتخاب کن. که یه به جایی برسی. ولی خب اگر تو اعمال شرک باشه خب میترسی، از همه چیز میترسی، از همه چیز نگرانی. سلمان اینجوری نبود. آقای سلمان انقدر قدرت پیدا کرده بود که وقتی رفت مدائن، استاندار مدائن شد، خودش سوار اولاغش شد، راه افتاد رفت. نه اسکورتی، نه تشریفاتی، نه بریزن تو جلسه آقا برو کنار آقای فلانی اومد. اصلا کسی آقای فلانی میشناسه؟ شما 6 نفر ریختید تو جلسه آقای استاندار دورقوزآباد، اصلا کسی میشناستش؟ آقای سلمان رفت، گفتن توی سلمان؟ حالا با اون قصه‌ای که همه بلد، گفتن بله. رفت نشست و گفتن خب اگه تو واقعا استانداره قبلی ما که اینقدر بگیر و ببند داشتن، هیچی نشدن، تو که دیگه هیچ بگیر و ببندی نداری. بهش گفتن آقا اینجا دوز زیاد داره، 6 تا قفلم در مغازه میزنیم، صبح مغازه خالیه، چی کار کنیم؟ گفت شما آدمیزاد نمیتونید اداره کنید کارو؟ گفتن نه. گفت برید یه سگ وردارید بیارید. همه خلاصه دیگه نزدیک بود فقط تو عقل این پیر مرد 250 ساله شک کنن. گفت سگ برای چی میخواد؟ گفت برید بیارید بهتون میگم. سگ آوردن، گفت ای سگ، سلمان به شما میگوید از حالا به بعد حفاظت از شهر مدائن با شماست، وای به حالتون اگه یه مغازه مورد دستبرد قرار بگیره. گفت ولش کنید بره. بعدم اعلام کرد امشب همه مغازه‌های شهر مدائن در مغازه رو باز بذارن، اگر فردا چیزی کم اومد از بیت المال پرداخت میکنن. یعنی مردم دیگه رسما داشتن تو عقلش شک میکردن، با ترس و لرز این کارو کردن. صبح که اومدن دیدن جلو در هر مغازه سگ داره نگهبانی میده. خب کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که تو اعمال شرک نیست، خرابی نیست، کسی که اعمالشو خالص برای خدا انجام بده، خالص برای خدا. رضا سعد ابن ابی وقاص میگه رفتم مدائن دیدمش، خدا لعنت کنه سعد ابن ابی وقاص و پسرش عمر سعدو، گفت رفتم دیدمش، بهش گفتم که اوسنی یا ابا عبدالله، آقای سلمان منو وصیتی بهم بکن، سفارشی بهم بکن. 3 جمله گفت. گفت 1 اذکر الله عند همک اذا هممت. آقای سعد، آقای مردمی که صدای منو میشنوید، سلمان میگه حرف خدا را هم میزنه، میگه هر وقت قصه دار شدی کار به مردم نداشته باش، با خدا حرف بزن. چرا؟ چون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اما به ذکر ناس دل آرام نمیشه. با ذکر خدا دل آرام میشه، با ذکر مردم دل آشوبش بیشتر میشه. آخرش میگه اومدیم 2 کلام با تو حرف بزنیم آروم بیم، بدتر شدیم. اما با خدا، هر وقت میخوای ناراحتی با خدا حرف بزن. فوری گوشی رو ور ندار، شروع نکن به از الف تا یای گوشیت پیام دادن و زنگ زدن، فقط با خدا حرف بزن. ول کن مردمو، چه خاصیتی دارن این مردم واسه حل مشکلات روحی و مادی و معنوی ما؟ چه کاری ازشون میاد؟ همه کار دست خداست. 2 عند لسانک اذا حکمت، هر وقت میخوای حکم کنی، حرفی بزنی، خدا رو یاد کن. ببین آدم خالص اینجوری حرف میزنه، قبل از هر حرفی خدا رو یاد کن، اون وقت ببین باز این حرفو میزنی یا نمیزنی. و عند یدک اذا قسمت، هر وقت مسئول تقسیم چیزی شدی، مسئول شدی خلاصه با دست دادی کاری انجام، پول بدی، بنویسی، بزنی، ببندی، خدا رو یاد کن، ببین باز هم این کارو میکنی. این شاخصه، شاخصه مردان خالص. علیرضا نگاه کنید شما در کربلا که امشب شب 9 این جلسه است، من میخوام متوسل شیم به باب الهوائج ابوالفضل العباس علیه السلام. بزرگترین شاخصه ابوالفضل العباس همه کارشو فقط برای حسین کرد، هیچ چیز راه نداد، هیچ چی تو این وادی راه نداد. شما ببینید اون موقعی که شمر ملعون اومد برای ابوالفضل، اما نامه آورده بود، چی فکر کرده بود درباره عباس؟ کسی که کارشو برای خدا انجام میده واقعا اینجوریه. وقتی صدا زد که خواهرزاده های ما کجان، براشون امان نامه آوردم، آقا ابوالفضل عباس و برادرانش هیچ جوابی به شم ندادن، یه نسبتی داشتن از ناحیه مادر، لذا گفت خواهرزاده. اینجا با سید الشهدا گفت عباس جان ولو آدم فاسقی جوابشو بده، چون امام اجازه داد حاضر شد با او حرف بزنه، ولو حتی حاضر نبود جواب اینا رو بده. ببینید این که میگیم عباس با ادبه، نه این که خوشگل. همه اصحاب سید الشهدا با امام حسین میگفتن سیدی و مولای، چیز عجیبی نیست. اونی که عباس و عباس کرد این ادبش بود. لذا میبینیم که امیرالمومنین به برادرش عقیل فرمود یه همسری برام انتخاب کن، ازش یه پسر شجاع به دنیا بیارم. بعضی نقل ها داره که حضرت فرمود برای کربلا میخوام. عقیل هم خب خیلی نسب شناس بود، خیلی ازش میترسیدن منافقین. گفت هزام کلابیه یه خانواده‌ایه که اگر با دختر او وصلت کنی بچه دار بشی، بچهش بچه شجاعی، نسل اینا نسل شجاعی. حضرت فرمود خودت برو خواستگاری. تاریخ میگه رفت تو قبیله بنی کلاب. رسم عرب اون روزگار این بود که تا 3 روز از مهمان نمیپرسیدن برای چی اومدی، فقط پذیرایی میکردن. بعد از 3 روز جناب هزام آمد خدمت عقیل، عقیل ابن ابو طالب، گفت برای چی شما اومدید اینجا؟ فرمود اومدم خیر دنیا و آخرت رو به تو هدیه بدم. گفت چیه خیر دنیا و آخرت؟ گفت اومدم از دخترت فاطمه خواستگاری کنم برای امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه تا این جمله رو گفت برق تو چشمای هزام درخشید. گفت من که حرفی ندارم، اما اجازه میدید حرف دخترم رو بشنوم ببینم نظر او چیه؟ گفت معنی نیست. هزام میگه اومدم داخل خونه، از قسمت میهمانان اومدم تو خونه، دیدم دخترم فاطمه خانم ام البنین سرش گذاشته رو پای مادرش، دراز کشیده داره با مادرش حرف میزنه. میگه مادر دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ خیلی جالب. گفت خواب دیدم که از آسمون یه ماه با 3 تا ستاره افتاد تو دامنم. تعبیرش چی میتونه باشه؟ گفت دخترم یه ازدواجی میکنی، نتیجه این ازدواج 4 تا بچه است، یکیشون مثل ماه میدرخشه. هزام میگه تا اینو شنیدم پریدم وسط، گفتم مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا. دخترم خوابت تعبیر شد؟ گفت چرا؟ گفتم علی خواستگار تو پسندید آمد. ببین آدم مؤدب اینجوریه، حد و حدود رعایت میکنه. حالا شب فردا شب عرض میکنم، وقتی اومد با اون عظمتی که تاریخ نوشته وارد شهر مدینه شد، که بعد از حضرت زهرا امیرالمومنین برای هیچ کسی این کارو نکرده بوده لا ام البنین، که با کاروان و تشریفات آوردن همسرشو، وقتی خواست وارد بشه فهمود وارد نمیشه، بعد بچه‌های فاطمه من اجازه ورود بدن. درسته این خونه یه خانه‌ای بوده که حرمتش حفظ نشده، بهش حمله کردن، جسارت کردن، اما من میفهمم اینجا چرا. اون موقع هم بچهای فاطمه قد و نیم قد نبودن، همه جوانانی بودن برای خودشون. لذا همین ام البنین یه روزی کارش رسید به اینجا که بشیر اومد تو شهر مدینه، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم، آی مردم یثرب دیگه زندگی برای شما فایده ای نداره. چرا؟ چون حسین رو تو کربلا کشتن، سرش رو نیزه ها شهر به شهر چرخوندن. بشیر میگه دیدم یه خانومی اومد جلو، دست یه بچه تو دستش بود، یه بچه هم رو شونش بود، اومد جلو نشناختمش. گفت بشیر؟ گفتم بله. گفت تو خبر از کربلا آوردی؟ گفتم بله. گفت اخبرنی عن الحسین، از حسین بگو چه خبر. میگه از این که کنارم بود آهسته پرسیدم این کیه؟ گفت مادر عباس ام البنین. گفت گفتم ای خدا من خبر شهادت 4 بچه رو چطور بهش بدم؟ گفت اخبرنی عن الحسین، از حسین به من بگو. گفتم ام البنین سر سلامت، اونتو کشتن. گفت دیدم یه خورده تکون خورد، اما گفت اخبرنی عن الحسین، از حسین چه خبر؟ گفتم جعفرتم کشتن. گفت اخبرنی عن الحسین. میگه همینجوری گفتم. گفتم بذار تیر خلاصو به پیکرش بزنم. گفتم ام البنین سر سلامت، عباستم کشتن. میگه تا این جمله رو گفتم دیدم پاش شل شد، این بچه از رو پاش روی چونش افتاد روی زمین. گفت بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، بچه های من و همه اون کسانی که زیر این آسمونن فدای حسین. لقد قطعت نیات قلبی، رگ قلبمو پاره کردی، بگو از حسین چه خبر. حالا ما میخوایم من و شما یه جمله از حسین بهش خبر بدیم، بگیم حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه شب جمعه است دیگه مادرش کربلا، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.